پایه‌گذاری تزکیه نفس. من معتقد بودم که یک روحانی که از اسمش پیداست، اول باید حقیقت روح را بشناسد و امراض روحی را بداند و به معالجات امراض روحی بپردازد. لذا همیشه کوشش می کردم به همین سه مطلب عمل کنم و بکوشم از کادر اسلام و تشیع و عقاید ناب اسلامی تجاوز نکنم و در کتاب دیدگاه‌های انقلاب اسلامی که جمعی از علما و سیاست مداران از قبیل آیت الله مطهری و آیت الله دکتر بهشتی مقالاتی نوشته بودند، من هم مقاله‌ای در اتحاد روحانیت و نقش روحانیت در انقلاب اسلامی که مفصل ترین مقاله‌ای بود که در آن کتاب نوشته شده بود، نظرات خود را درباره انقلاب اسلامی بیان کردم و در مدتی که در کانون بحث و انتقاد دینی فعالیت داشتم، به هزاران سوال پاسخ دادم و مشغول نوشتن کتاب‌های مختلف بودم که به 50 عنوان یا بیشتر می‌رسید و آن را در مسائل گوناگون به رشته تحریر درآوردم و کوشش می‌کردم که به مسئله مهمی که خدای تعالی در قرآن بیشتر از همه اهمیت داده به عنوان تزکیه نفس که متأسفانه در زمان ما جایش خالی است و مراحل تزکیه نفس و چگونگی جذب دوستداران تزکیه نفس بپردازم. لذا با الهام گرفتن از آیات شریفه قرآن و روایات متواتر و صحیح اسلامی در این مدت شروع به این کار کردم. همانطوری که اکثراً معتقد بودند اول چیزی که یک سالک الالله باید در خود ایجاد کند یقظه و بیداری از خواب غفلت است، به دوستان اهل تزکیه نفس گفته می شد که باید حالت بیداری از خواب غفلت و یقظه را در خود ایجاد کنند و مدتی به این دوستان فرصت داده می شد که با اذکار معصوره و با عبادتهایی مثل نماز شب و توسلات این حالت را در خود به وجود بیاورند و به یقظه کامل خود را برسانند. یقظه به معنای بیدار شدن از خواب غفلت و یا ترک غفلت از حقایقی که بشر باید به آنها برسد می باشد. یقظه به معنای بیدار بودن از همه غفلت‌ها و همه سهوها که ناشی از بی‌توجهی به زندگی انسانی انسان می‌گردد می‌باشد. یقظه و بیداری از خواب غفلت باید آنقدر دقیق و جدی باشد که انسان آنچنان که مته به خشخاش می‌گذارد همه چیز را ریز و بزرگ در زندگی خود منظور کند و به هیچ عنوان از هیچ نابسامانی غفلت نکند. بنابراین یقظه و بیداری از مهمترین کارها و مقدمه همه مسائل تزکیه نفس است و باید به آن اهمیت زیادی داده شود. این حالت یقظه همان مطلبی است که خدای تعالی در قرآن فرموده ان الذين قالوا ربنا الله، که قطعاً مربی ما خداست و با این تصمیم و این توجه زندگی را انسان باید شروع کند. پس بعد از یقظه که انسان از خواب غفلت بیدار می شود، به فکر خطراتی که متوجه او ممکن است بشود باید بیفتد و در اینجا 100% مربی خود را خدا باید بداند و بگوید ربنا الله. و بعد از آن مرحله توبه شروع می شود که اگر شخصی کجروی هایی داشته باشد به آن بپردازد، و توبه به معنای این است که از کجروی های مختلفی که به روح بشر زیان می رساند برگردد و خدای تعالی می فرماید و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، از همه کجروی ها و گناهان به سوی خدا برگردید و توبه نصوح کنید، که این مرحله را بعد از یقظه مرحله توبه می نامیم. و چون ما نمی توانیم گناهان دیگری را مطلع شویم و طبق آن دستور توبه از گناه را بدهیم، مجبوریم حد اکثر از مرحله توبه را به سالک الالله برنامه دهیم و ما این کار را، یعنی حد اکثر توبه نصوح که باید یک شخص در آن بماند و توبه کند و آن 40 روز است و در واقع عملی است که بهلول نباش انجام داد و موفق به توبه شد و خدای تعالی در قرآن به آن موفقیت اشاره کرده، دستور به انجامش می دادیم. مرحله بعدی مرحله استقامت بود که آنقدر در این مرحله سالک الالله باید تمرین کند که به هیچ وجه از استقامتش کاسته نشود. حتی اگر بهترین چیزها در اختیارش بگذارند، هم از مال دنیا و پول و ثروت ظاهری به هیچ وجه استقامتش را از دست ندهد و هیچ چیز او را از این مرحله استقامت باز نداره. اینجاست که باید استاد دست به کار شود و استقامت سالک الله را با تمرینات مختلف بسنجد و آنچنان در او استقامت به وجود آورد که به امر الهی که فرموده واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، یعنی آنچنان که دستور داری استقامت کن و تحت تأثیر هوای نفس هیچ افرادی چه قدرتمندان باشند و چه پولداران و غیره واقع نشوی برسد، که اگر این استقامت را شخصی در خود ایجاد کند به همه موفقیت ها رسیده و استاد نباید بگذارد سالک الله فکر کند که ناتوانی در اهداف عالیش با او مبارزه می کند. زیرا خدای تعالی در قرآن فرموده الشیطان یعدکم الفقر، شیطان به انسان وعده ناتوانی می دهد. اگر شخصی فکر کرد که من نمی توانم بعضی از کارهای مهم فکری خود را عملی کنم، شاید بعضی از آنها را در دنیا نتواند عملی کند، ولی حتی پریدن به هوا و پرواز به آسمان را هم او می تواند ولو آنکه فعلا زمانش نرسیده، و اینجور باید فکر کند و بالاخره باید سالک الله بگوید که من همه کارها را در این مدت طولانی عمرم چه در دنیا و چه در آخرت انجام خواهم داد و به هیچ وجه فقر را به خود نسبت ندهد، بلکه گذشت و مغفرت که وعده الهی است را مربوط به خود بداند که والله یعدکم مغفرتا من و فضلا. این استقامت شاید مدتی لااقل یک سال تمرین لازم دارد تا به آن برسد. در مرحله بعد چون ممکن است سالک الله با تمام استقامتی که در زندگی می کند از صراط مستقیم که هدف قرآن و انبیاء اولوالعزم بوده غافل شود و با اینکه توبه کرده است در این حال با استقامت خیلی از کارهای نادرست را انجام دهد و انحراف پیدا کند و به خیال آنکه استقامت می کند بعضی از کارهای زشت را محکمتر از دیگران انجام دهد، اینجا سالک الله را باید استاد وادار به تمرین در صراط مستقیم بنماید. یعنی باید بداند که استقامت با صراط مستقیم داشته باشد. صراط مستقیم هم آن چیزی است که خدای تعالی به پیغمبر اکرم فرموده انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بلکه خدا درباره خودش فرموده ان ربی علی صراط مستقیم. و ما از خدای تعالی در هر نماز در سوره حمد تقاضای هدایت به صراط مستقیم را کرده ایم و می گوییم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، صراط کسانی که به آنها نعمت داده ای غیر کسانی که به آنها غضب فرموده ای و غیر آنهایی که گمراه هستند. پس این مرحله چهارمین دستور استاد بود که باید شخص سالک الله فقط به عنوان تمرین و تعهد در آن بکوشد که اگر این کار را کرد به حقیقت نائل شده و چند مرحله دیگر را به آسانی می‌گذراند. پنجمین مطلبی که به سالک الله گفته می‌شد و می‌گفتیم مرحله تقوا و محبت بود که در کتاب سیر الله اطرافش بحث شده و معنی محبت را در آنجا گفتیم. ششمین مرحله مرحله جهاد با نفس بود که آن هم مدتی باید سالک الله را وادار می کردیم که هرچه خدا می خواهد ام از خوردنی ها و پوشیدنی ها و غیره را که نفس یا نمی خواهد و یا اگر می خواهد سالک الله آن را به خاطر خدا بخواهد و 100% در تمام اعمالش خواست الهی را انتخاب کند و مانند مریضی باشد که چگونه هر گونه قرص یا کپسول و یا دارو را با همان اندازه‌ای که طبیب به او دستور داده بدون هیچ کم و زیادی انجام می‌دهد، او نیز کارهای دنیایی را با همان نیت الهی انجام دهد و پس از این ریاضت که شاید یک سال یا بیشتر طول می‌کشد تا این تمرین در وجودش پیاده شود، به مرحله عبودیت قدم می‌گذارد که معنای این کار این است که تا به حال بنده خدا نبوده، بلکه مانند کارمند غیر رسمی تا به حال مقید به 100% بندگی خدا و رسمی بودن این بندگی ممکن است نبوده باشد و از این به بعد 100% بنده خدا و و کارمند واقعی و رسمی الهی با امتیازات فوق‌العاده می‌گردد. البته بعد از این مراحل تزکیه نفس، مراحل کمالات پیش می‌آمد که زیاد افراد موفق به آن نبودند و ما هم زیاد در آنها بحث نمی‌کنیم. و این مراحلی که گفته شد، مهمترین مراحل تزکیه نفس بود. در اینجا، یعنی در مرحله هفتم، انسان کاملاً از آلودگی‌ها تمیز می‌شود و از نتایجی که این کار کرد دارد، صفات رذیله که مربوط به یک یک از مراحل بود، خود به خود از او تزکیه و پاک می شود. آنچه گفته شد، با یک ترتیب خاصی به شاگردان بیان می شد و در هر ماه به عنوان پشتیبانی، یک سمیناری برای کسانی که در آن مرحله بودند گذاشته می شد و همه افراد آن مرحله اجتماع می کردند و امتحان می دادند و برای آنها سخنرانی می شد و همه آنها یا کتباً و یا شفاهاً امتحان می دادند و این کار بسیار موفقیت آمیز بود که در مدت کوتاهی جمعیتی متجاوز از 5,000 الی 6,000 نفر که همه شاگرد بودند به تزکیه نفس موفق شدند و در روزهای جمعه در همان ساعتی که جلسه عمومی برای شاگردان تشکیل می شد که اکثراً من در یکی از شهرهای قم، تهران، مشهد مقدس، اصفهان، شیراز، رشت و کلاردشت که دفاترمان در آن شهرها بود حضور داشتم، درباره همین مراحل سخنرانی می کردم و برای شهرستانهایی که من در آنجا نبودم به وسیله تلفن سخنرانی همزمان پخش و شاگردان استفاده می کردم. و در 40 مکان در شهرستانها آن جلسات تشکیل می شد و بسیار کار موفقیت آمیزی بود و شاگردان وظیفه داشتند هر روز از هفته 30 آیه‌ای که مشخص شده بود و آغاز دورش از ابتدای قرآن بود را قرائت کنند و روز جمعه آن 30 آیه را که در طول هفته تکرار کرده بودند به وسیله این جانب تفسیر می شد و تمام آنها تحت عنوان 2 جلد کتاب وظایف سالک الله به چاپ رسیده است و سالکین الله موظف بودند که برداشتهای خود را از آن آیاتی که تلاوت کرده بودند مستقلن به عنوان تدبر در قرآن یادداشت کنند و برای دفتر قم ارسال نمایند. بر هفته برای تمام شاگردان که در شهرستانها بودند آیاتی از قرآن که مربوط به تزکیه نفس بود برای آنها انتخاب می شد و آن جزوات را به شهرستانهای مختلف در آن هفته می فرستادیم و همانها را که حدود 30 آیه بود دوستان مکررن مطالعه می کردند و برداشت از آنها داشتند و برداشتهایشان را برای دفتر قم می فرستادند و گروه تحقیق که جمعی از فضلا بودند صحت آن برداشتها را تحقیق می کردند که منظور این بود همه آنها با اصلاحاتی جمع‌آوری شود و مستقلن به نام خود نویسندگان منتشر گردد که متاسفانه به این کار موفق نشدیم.